تراک 133 صفحه 502. و همین طریقه بحثی که ذکر کردیم باعث شد که از همان اوائل انتشار دعوت نصرانیت و رو آوردن محصلین به ابحاث دینی در مدارس روم و اسکندریه و سایر مدارس مسیحیت درگیری و مشاجره رخ دهد. کلیسا روز به روز مراقبت خود را در جلوگیری از این درگیری ها و حفظ وحدت کلمه بیشتر نمود و مجمعی تشکیل داد که تا هر وقت از ناحیه بطریق و یا اسقفی حرف تازه و ناسازگاری پیدا شود و در آن مجمع یا آن بطریق و اسقف را قانع سازد و یا با چماق تکفیر و تبعید و حتی قتل او را سر جای خود بنشاند و به دیگران بفهماند که فضولی کردن در دین چه عواقبی را در بر دارد. اولین مجمعی که به این منظور تشکیل شد انجمن نیقیه بود که علیه اریوس تشکیل گردید. او گفته بود اقنوم پسر ممکن نیست مساوی با اقنوم پدر باشد، بلکه اقنوم پدر یعنی الله تعالی قدیم است و مسیح اقنوم پسر مخلوق و حادث است. لذا برای سرکوب کردن او و سخنانش 313 بطریق و اسقف در قسطنطنیه گرد هم جمع شده و در حضور قیصر آن روز یعنی کنستانتین به عقاید خود اعتراف نموده به کلمه واحد گفتند ما ایمان داریم به خدای واحد پدر که مالک همه چیز و صانع دیدنی ها و ندیدنی هاست و به پسر واحد یسوع مسیح پسر الله واحد بکر همه خلائق، پسری که مصنوع نیست بلکه اله حقی است از اله حق دیگر از جوهر پدرش، آن کسی که به دست او همه عوالم و همه موجودات متقن شد، آن کسی که به خاطر ما و به خاطر خلاصی ما از آسمان آمد و از روح القدس مجسم شد و از مریم بتول بکر زاییده شد و در ایام فیلاتوس بدار آویخته و سپس دفن شد و پس از 3 روز از قبر در آمد و به آسمان صعود نموده در طرف راست پدرش نشست و او آماده است تا بار دیگر به زمین بیاید و بین مردگان و زندگان داوری کند. و نیز ایمان داریم به روح القدس واحد، روح حقی که از پدرش خارج می شود و ایمان داریم به معمودیه واحده، یعنی طهارت و قداست باطن برای آمرزش خطایا و ایمان داریم به جماعت واحده قدسیه مسیحیت جاثلقیه و نیز ایمان داریم به اینکه بدنهای ما بعد از مردن دوباره برمی خیزد پاورقی یکم و حیات ابدی می یابد پاورقی دوم. پاورقی ها 1. نقل از ملل و نهل شهرستانی 2. به این قسمت اشکال کردند که این مستلزم اعتقاد به معاد جسمانی است، همان اعتقادی که مسلمانان دارند و حالان که مسیحیت معاد را روحانی می داند، همچنان که انجیل ها هم بران دلالت دارند و من گمان دارم که انجیل دلالت دارد بر اینکه در قیامت لذائذ جسمانی دنیوی وجود ندارد و اما این هم که دلالت داشته باشد بر اینکه انسان در قیامت صرف روح و بدون جسم باشد در انجیل نیست و انجیل بر چنین چیزی دلالت ندارد، بلکه از سخنان انجیل فهمیده می شود که انسان در قیامت موجودی نظیر ملائکه می شود که در بینشان ازدواج نیست و ظاهر عهدین این است که خدا و ملائکه هم جسمند تا چه رسد به انسان روز قیامت. ادامه ایمد. این اولین انجمنی بود که برای این منظور تشکیل دادند و بعد از آن انجمنهای بسیاری به منظور تبرا و سرکوبی مذاهب دیگر مسیحیت از قبیل نستوریه و یعقوبیه و الیانیه و الیلارسیه، مقدانوسیه، سبالیوسیه، نوتوسیه، بولوسیه و غیر اینها تشکیل یافت و کلیسا همچنان به تفتیش عقاید ادامه می داد و هرگز در این کار خستگی و در دعوت خود سستی به خرج نداد، بلکه روز به روز به قوت و سیطره خود می افزود تا آنجا که در سال 496 میلادی موفق شد سایر دول اروپا از قبیل فرانسه و انگلیس و اتریش و بورسا و اسپانیا و پرتغال و بلژیک و هلند و غیر آن را به سوی نصرانیت جلب کند الا روسیه که بعدها به این دین گروید. از یک سو دائما کلیسا رو به پیشرفت و تقدم بود و سوی دیگر امپراتوری روم مورد حمله امتهای شمالی و شایر صحرانشین اروپا قرار گرفت و جنگهای پی در پی و فتنه ها این امپراتوری را تضعیف می کرد تا آنجا که بومیان روم و اقوام حمله ور که بر روم استیلا یافته بودند بر این معنا توافق کردند که کلیسا را بر خود حکومت داده زمام امور دنیا را هم بر او بسپارند، همانطور که زمام امور دین را در دست داشت در نتیجه کلیسا هم دارای سلطنت روحانی و دینی شد و هم سلطنت دنیایی و جسمانی. و در آن ایام یعنی سال 590 میلادی ریاست کلیسا به دست پاپ گریگواگر بود که باز در نتیجه کلیسای روم ریاست مطلقه بر همه عالم مسیحیت یافت و نه تنها کلیساهای روم بلکه تمامی کلیساهای دنیا از کلیسای روم الهام می گرفت. چیزی که هست چندی طول نکشید که امپراتوری روم به دو امپراتوری منشعب شد. امپراتوری روم غربی که پایتخت آن روم بود و امپراتوری روم شرقی که پایتخت آن قسطنطنیه استانبول بود و قیصرهای روم شرقی خود را رؤسای دینی مملکت می دانستند ولی کلیسای روم زیر بار این حرف نرفت و همین مبدأ پیدایش انشعاب مسیحیت به دو مذهب کاتولیک پیروان کلیسای روم و ارتودکس پیروان کلیسای استانبول گردید. امر به همین منوال گذشت تا آنکه قسطنطنیه به دست آل عثمان فتح کردید و قیصر روم بالی اولوکوس از آخرین قیصرهای روم شرقی و نیز کشیش آن روز در کلیسای ایا صوفیه کشته شدند. و بعد از کشته شدن قیصر روم این منصب دینی یعنی ریاست کنیسه را قیصرهای روسیه ادعا نموده گفتند ما آن را از قیصرهای روم به ارث میبریم برای اینکه با آنها خویشاوندی سببی داریم، دختر به آنها داده و از آنها دختر گرفته ایم. و در این ایام که قرن دهم میلادی بود روس‌ها هم مسیحی شده بودند و در نتیجه پادشاهان روسیه سمت کشیشی کلیساهای سرزمین خود را به دست آورده تا از تبعیت کلیسای روم در آمدند و این در سال 1454 میلادی بوده است. جریان تا حدود 5 قرن به همین حال باقی ماند تا آنکه تزار نیکولا کشته شد و او آخرین قیصر روسیه بود که خودش و تمامی خانواده‌اش در سال 1918 میلادی به دست کمونیست‌ها به قتل رسیدند. در نتیجه کلیسای روم تقریباً به حال اولش یعنی قبل از انشابش برگشت و دوباره به همه کلیساهای روم غربی و شرقی مسلط شد. لیکن از سوی دیگر دوچار تیره روزی شد و آن این بود که کلیسا در بحبوحه ترقی و اوج قدرتش در قرون وسطا بر تمامی جهات زندگی مردم دست انداخته بود و مردم بدون اجازه کلیسا هیچ کاری نمی توانستند بکنند. کلیسا از هر جهت دست و پای مردم را بسته بود و وقتی کارد به استخوان مردم رسید طائفه‌ای از متدینین به انجیل علیه کلیسا شورش کردند و خواستار آزادی شده در آخر از پیروی رؤسای کلیسا و پاپ ها در آمده تعالیم انجیلی را طبق آنچه مجامعشان می فهمید و علما و کشیش ها در فهم آن اتفاق داشتند اطاعت می کردند. این طایفه را ارتودکس خواندند. طایفه دیگر نه تنها از اطاعت رؤسا و پاپ ها در آمدند بلکه در تعلیم انجیلی به کلی از اطاعت کلیسای روم سرباز زده اعتنای به دستورات صادری از آن نکردند. اینها را پروتستان نامیدند. در نتیجه عالم مسیحیت در آن روزها به سه شاخه منشعب شد. 1. کاتولیک پیرو کلیسای روم و تعلیمات آنهایند. 2. ارتودکس که تابع تعلیمات کلیسای نامبرده بودند اما خود کلیسا را فرمان نمی بردند که قبلا گفتیم این شاخه بعد از انقراض امپراتوری روم و مخصوصا بعد از انتقال کلیسای قسطنطنیه از روم شرقی به مسکو پیدا شد. 3. پروتستانت که به کلی از پیروی و هم تعلیم کلیسا سربازد و طریقه مخصوص به خود پیش گرفت و در قرن 15 میلادی موجودیت خود را اعلام نمود. این بود اجمالی از سیر تاریخی مسیحیت در زمانی قریب به 20 قرن. و اشخاصی که به وضع این تفسیر بصیرت و آشنایی دارند می دانند که منظور ما از نقل این مطالب قصه سرایی نبود بلکه چند نکته در نظر داشتیم. اول اینکه خواننده عزیز این کتاب نسبت به تحولات تاریخی که در مذهب مسیحیان رخ داده آشنا باشد و خودش بتواند حدس بزند که فلان عقیده‌ای که در آغاز مسیحیت در این دین وجود نداشته از کجا به سوی آن راه یافته؟ آیا از این راه بوده که اشخاصی که دنبال دعوت کشیش‌ها به دین مسیح در می‌آمدند قبلاً دارای مثلا عقیده تثلیث یا فدا و امثال آن بودند؟ و در کیش مسیحیت همچنان آن عقاید را حفظ کردند و خلاصه عامل وراثت آنها را به داخل تعلیمات انجیل ها راه داده و یا از خارج مسیحیت به داخل آن سرایت کرده و یا در اثر معاشرت و خلط مسیحی با غیر مسیحی و یا در اثر اینکه یک مبلغ مسیحیت نمی خواهد کسی را از خود برنجاند قهرن و به طور عادی با عقاید یک وثنی مذهب هم موافقت می کند و یا اینکه داعیان مسیحیت دیدند جز با قبول آن عقاید نمی توانند دعوت مسیحیت را پیش ببرند. دومی که قدرت نمایی کلیسا و مخصوصاً کلیسای روم در قرون وسطای میلادی به نهایت درجه اش رسید، به طوری که هم بر امور دین مردم سیطره داشتند و هم بر امور دنیای آنان، آن هم سیطره‌ای که تخت‌های سلطنتی اروپا به اشاره کلیسا اداره می‌شد، شاه نصب می‌کردند و شاه دیگر را عزل می‌نمودند. پاورقی یکم می‌گویند پاپ بزرگ آنقدر قدرت یافته بود که وقتی یکی از پادشاهان نزدش آمده بود تا وی از گناهش بگذرد، چون یکی از کارهای کلیسا گناه بخشیدن است، او با پای خود تاج آن پادشاه را پرت کرد. پاورقی دوم و باز همان کتاب می‌نویسد وقتی امپراتور آلمان خطایی کرده بود و پاپ برای اینکه او را بیامرزد دستور داد 3 روز پای برهنه در جلوی قصرش بایستد، با اینکه فصل زمستان بود. پاورقی ها 1 و 2 نقل از کتاب فتوحات اسلامی.